أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر الضمير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله وعلى على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد کلمه کراهت و کراهیت و یکره و مکروه صحبت میکردیم. عرض شد که اصل یکره در لغت به معنای مبغوضیت. این مبغوضیت اگر در مقام زجر از یک شیء به کار بره و هیچ قرینه‌ای در کنارش نباشه، ظهور در کراهت اصطلاحی پیدا میکنه، به دلیل اینکه زجر از عمل محرم با عنوان جامع صحیح نیست، یعنی زجر تحریمی، و اینکه با عنوان جامع تعبیر شده بدون قرینه‌ای بر تحریم نشانگر این هست که دست شما درد نکنه. حکم این مورد، این فعل، کراهت اصطلاحیه. عرض کردیم البته در جایی که در مقام بیان اصل زجر نیست، اصل زجر مفروغ عن هست، در مقام بیان علت زجر هست یا منهی شخصی نهی شده هست یا در مقام بیان منهی و عن هست، به هر حال فروع نهی هست. در اینجا ظهور در کراهت اصطلاحی نداره. این همون نهی که در جای خودش مسلم هست رو میخواد منهی و عنهش و منهیش و علت نهیش رو بیان میکنم. این تکیده عرض جلسه قبل ما بود. مرحوم کلینی در کافی بابی رو عنوان کرده، بابون فی ان الائمه به من یشبهون و من مذا و کراهیت القول فیهم بالنبوه. مرحوم علامه مجلس این در کافی جلد 1 صفحه 268 هست. علامه مجلسی در مرات العقول در ذیل این باب فرموده: اقول المراد بالکراهیه هنا الحرمه بل هو موجب للکفر قطعا. بعد خب در ذیل این باب مرحوم کلینی روایاتی رو آورده که خب واضح هست که تعبیر نبی رو در مورد ائمه به کار بردن صحیح نیست، و بعضیش هم که تعبیرات سنگینه، خیلی چیزه داره. در روایت حسین ابن عبدالعلا هست: انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام. وقوف علینا یعنی اینکه در آستانه در خانه ما بایستید و جای دیگه نرید، در حلال و حرام هست، یعنی ما هستیم که مرجع حلال و حرام هستیم. فامن نبوته فلا، اونجا دیگه نه. این یه روایت. یا ان الله عز و ذکر خطب نبی به نبیکم النبیین فلا نبی بعده ابدا، فختم به کتابکم الکتب فلا کتاب بعده ابدا. یه روایتی هست، این رو کامل میخوام بخونم، روایت جالبی هم هست و این یه توضیح هم در موردش هم عرض کنم. عن صدیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان قوما یذعمون انکم آلهه یتلون بذالک علینا قرآنا هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این فی الارض اله جمله مستأنفه اینا خوندن، گفتن خدا کسی است که در آسمان اله هست ولی زمین یه اله دیگه داره، به خدا ربطی نداره. و فی الارض اله رو اینجوری معنا کردن که اون الهی که در زمین هست ائمه هستن. فقال یا صدیر سمعی و بصری و بشری و لحمی و دمی و شعری من ها اولاء براء و بر الله منهم ما ها اولاء علا دینی ولا علا دین آبائی والله لا یجمعنی الله هو و ایاهم یوم القیامه الا و هو ساخط علیهم. این یه مرحله، کسانی که قائل به اله بودن ائمه هستن. قال قلتو اندنا قومون یزعمون انکم رسلون یقرعون علینا بذالک قرآنا یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعلموا صالحا انی بما تعملون علیم. حالا این چه ربطی داره که ائمه رسل هستن؟ نمیدونم یعنی چی این از کجاش رسول بودن ائمه در میاد، خدا داناست. و قال جا صدیر یا صدیر سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی من هؤلاء براء و بر الله منهم و رسوله ما هؤلاء علی دینی ولا علی دین آبائی الله لا یجمعنی الله و ایاهم یوم القیامه الا و هو ساخط علیهم. فقال فما انتم، حالا که قرارش نیست نه خدا باشید نه پیغمبر باشید، شأنتون چیه؟ حضرت شروع میکنن شأن ائمه رو بیان کردن، عبارت خیلی جالبیه. نحن خزان علم الله، اولا یک خزینه علم الهی ما هستیم. علم الهی خزینه، یعنی اگر میخواهید علم خدا رو یاد بگیرید باید پیش ما بیایید. و نحن تراجمت و امر الله، ما مترجمین امر خدا هستیم، یعنی اگر میخواهید امر خدا رو معناشو بفهمید باید بیاید سراغ ما. اگر میخواهید قرآن رو معناشو بفهمید که اوامر الهی در قرآن هست به ما باید مراجعه کنید. و نحن قوم معصومون، معصوم هم هستیم. امر الله تبارک و تعالی به طاعتنا، واجب الاطاعه هستیم. و نهی عن معصیتنا، نحن الحجة البالغة على من دون السماء و فوق الارض. خیلی روایت جالبی هست در خلاصه کردن مفهوم امامت در حدود دو خط. بله، خب یه روایت دیگه هم هست تو این باب، الائمه به منزله رسول الله الا انهم لیسوا بانبیاء ولا یحل لهم من النساء ما یحل للنبی فاما ما خلا ذلك فهم فيه به منزله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کنم خدمت شما، مرحوم علامه مجلسی توضیح در این روایت دادن که دیروز صحبت خصائص النبی بود، این رو هم عرض کنم. مرحوم مجلسی میفرماید و یدل علی انه لا یحل للائمه علیهم السلام ما یخص حله بر رسول من الزائد علی الاربعه والموهوبه و اشهابه. ما در مورد زنها، در مورد بعضی از زنها هست که در مورد پیغمبر حلال هست و اختصاصی پیغمبر هست، زائد بر چهار زن، امرأتون ان وهبت نفسها للنبی خالصتا لک من دون المؤمنین و احیانا ممکنه موارد دیگه ای هم باشه. بعد ایشون میگه که این عبارت ازش استفاده میشه به اشتراک و سائر الخصائص بینهی و بینهم صلوات الله علیهم الا ان یهمل ذکر النساء علی المثال ما یهل النساء، یعنی مگر اون خصائص نبوه که بذارید کنار، در سایر اون چیزهایی که دلیل، یعنی مواردی که دلیل خاص داریم که اختصاص به پیغمبر دارن اونو هیچی، در سایر موارد بین ائمه و پیغمبر صلوات الله علیه اشتراک وجود داره. خب علی تقدیر
خلاف ظاهر
نه 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 اصلا خلاف ظاهر نیست، معنایی که چیز میخواد بکنه، یعنی اشاره به چون روشنترین خفیفه پیغمبر بحث زن هست، که به خصوص بحث موهوبه، بحث موهوبه صریحا در قرآن ذکر شده، حالا در مورد نه زن تو قرآن نیست، ولی بحث موهوبه این که اختصاص به پیغمبر داره، خالصه دلنه که من دون المومن این صریح آیه قرآنه دیگه، عرض کنم خدمت شما. به هر حال این بابون فی ان الائمه به من یشبهون من ممضا و کراهیت القول فیهم به نبوه، مراد از کراهیت اینجا حرمت هست. اینجا آیا با این عرضی که ما داشتیم منافات داره که این در مقام زجر دیگه میخواد بگه که نباید قول فیهم به نبوه ذکر بشه؟ پاسخ مطلب اینه که اینجا در بعضی موارد لازمه بغض حرمته، کما اینکه در بحث ینبغی همین مطلب رو عرض کردم، بعضی وقت لازمه رجحان وجوبه، جاهایی که اون عبارت منصور ابن حازم رو میخوندم عرض کردم، منصور ابن حازم میگه که کسی که خلاصه خدا رو میشناسه ینبغی له ان یعلم که این خدا سخطی داره، غضبی داره، و ینبغی که بره دنبال پیدا کردن این سخط و غضب الهی، امثال اینها. این علتی که انسان ینبغی این که دنبال سخط و غضب الهی بره به خاطر اینکه حجت، یعنی معذر نیست، معذور نیست، چون معذور نیست باید بره دنبال اینه که اینو پیدا کنه، واجبه دیگه، اون چیزی که انسان معذور نیست باید بره دنبالش که اونو پیدا کنه و بهش عمل کنه دیگه. این هم اگر ائمه نبی هستند خب چرا مکروه باشه انسان بشه نبی؟ خب نبی هم دیگه. این که ائمه رو نمیشه در موردشون نبی گفت چون اینها نبی نیستند، وقتی نبی نیستند خب دروغ دارید میگیم، دروغ دارید میگیم دیگه، و این عرض کنم دروغ بستن به ائمه هست. نکته ای که این کراهت رو میاره چون مصداق دروغه، اون هم اینجور دروغ بزرگی که به اصطلاح موجب کفر میشه و امثال اینها. یعنی در واقع یک قرینه محفوف به کلام وجود دارد بر این که بین مبغوضیت شی و حرمتش ملازم است. اگر راسته که مبغوض نیست، اگر دروغه باید حرام باشه. اینه که این جراحت ازش این مطلب استفاده میشه. مرحوم شیخ کلینی بابهای مختلفی در مورد کراهت، باب و کراهیت و فلان، باب و کراهیت و فلان آورده. این بابها به نظر میرسه که اعمه، یعنی موارد استعمالش رو که آدم مراجعه میکنه اعمه میشه. بعضیاش ازش ظاهرن حرمت استفاده میشه، مثل باب و کراهیت توقیت برای ظهور امام عصر علیه السلام وقت تعیین کردن، کراهیت توقیت است. مرحوم مجلسی میگه که ان المراد بالکراهیه الحرمه ان کان من غیر علمن، حتی این تعبیر ان کان من غیر علمنه که تعبیر میکنه به جهت این که بخواد بگه این حرمت منجزه، و الا اگر با من آن انکان من غیر علمه، انکان من غیر علمه حالا به هر حال، حالا اون مراد از این که توقیت صاحب حضرت ولی عهد و ظهور حضرت ولی عهد مکروه یعنی حرامه. همچنین یه باب دیگه داره، باب و کراهیت صوم فی السفر. اون کراهیت توقیت یک صفحه 368. بعد بله، باب و کراهیت صوم فی السفر، کافی جلد 4 صفحه 26 1. ایشون میگه المراد بالکراهیه الحرمه و ما یشملها کما هو مصطلح القدما فانه لا خلاف بین اصحابنا فی عدم مشروعیت صوم شهر رمضان فی السفر. این مصطلح قدما نیست، کراهیت به معنای حرمت و ما یشملها. کراهیت در اصطلاح قدما به همون معنای لغویه، اصطلاح خاصی نداره، ولی ویژگی هایی وجود داره که اون ویژگی ها منشأ می شود گاهی اوقات کراهیت رو در حرمت به کار ببریم. عرض کردم نکاتی که ما داریم، میگیم احیانا کراهیت در حرمت به کار میده، ولی با خصوصی اون نکاتی هست که یعنی از باب تعدد دال و مدلول هست که از کراهیت حرمت اراده میشه. ولی یا یه جای دیگه باب و کراهیت ان یؤخذ من تراب البيت و حصاه، کافی جلد 4 صفحه 229. اختلاف نسخه از کراهت یا کراهیه تو شرح ملا محمد هادی مازندرانی به سر ملا مصالح مازندرانی که با شرح ملا صالح چاپ شده، جلد 4 صفحه 419، میگه اراد بالکراهیه الحرمه. ولی تو همین شرح ملا هادی مازندرانی در ذیل عبارت کافی جلد 3 صفحه 510 تعبیر کرده که باب و کراهیت رد سائل، المراد بالکراهیه بالمعنى المصطلح لعدم دلیل قاطع علی وجوب اعطاء السائل امثال اینا. خب مراد از موارد باب و کراهیت کافی را آدم مراجعه کنه تقریبا روشنه که هر دو جورش استعمال درش داره. اینا دیگه یک معنی جامعی هست که به ایشون کراهیت رو به کار میبره. این که حالا مراد از کراهیت حرمت هست یا کراهیت به معنی اصطلاحی هست، اون دیگه از خصوصیات مقام باید استفاده بشه. هفتش یا پونزده مورد، نمیدونم دقیقا چند مورد هست، کم نیست مواردی که باب و کراهیت در کافی به کار رفته و چیزهاش مختلفه. مراجعه کنید، روشنه که کراهیت رو به معنی عام به کار برده. خب حالا یه نکته ای که اینجا در مورد کراهیت هست، یکی از قرائن که گاهی اوقات به اون قرینه ما کراهیت رو، کراهت رو، یه مورد دیگه ای هم آره اونو الان هم میکنم. یکی از موارد دیگه ای که یه مورد دیگه ای از مواردی که عرض کنم این نکته هم عرض کنم، کلمه کراهت مکروه گاهی اوقات در مورد افعال به کار میره، گاهی اوقات در مورد اعیان و اشیاء به کار رفته. یک روایتی هست، سوال شده ما یکره من الطیر، ما یکره من الطیر، فقال ما صف علی رأسک، پرنده‌ای که وای صف وایسه بالا سرت، یعنی بال نزنه. به تعبیر روایت دیگه ما کان صفیفه اکثر من دفیفه، صف یعنی بال نزنه، صاف بیسته، دفیف یعنی تکون بخوره بال بزنه و امثال اینها. خب اینجا مکروه خود تیره، تیر مکروه تلقی شده، اینجا مکروه به معنی حرامه. ما یکره من التیر، چون ما میدانیم بعضی از پرنده ها حلال گوشتن، بعضی پرنده ها حرام گوشت. سوال از این نیست که خلاصه در مقام بیان مکروهه، نه در مقام بیان زجر. این هم همون مثال هایی هست که متعلق کراهت رو داره بیان میکنه، نه خود کراهت، که اینجا همچنان که مرحوم علامه ملیفی در ملات العقول جل 17 صفحه 96 فرمودن، المراد بالکراهیه الحرمه. خب عرض کردم که کراهیت اگر همین جوری به کار بره، یکرهو در مقام زجر به کار بره بدون قرینه داله بر حرمت، ظهور در کراهت اصطلاحی داره. ولی گاهی اوقات کراهیت ظهور در کراهت اصطلاحی نداره به قرینه تقابلش با لابعث، که یه سری نمونه هایش رو تو جلسه قبل ذکر کردیم، کافی جلد 3 صفحه 314 رقم 10، انما یکره ان یجمع بین صورتین فی الفریضه فاما النافله فلا بعثه. اینجا به قرینه لابعث مراد از یکره حرام بودن هست. یعنی عرض کردم در جایی که کراهت در مقام بیان متعلق کراهت هست، منهی عن علت نهی، اینها ظهور در کراهت اصطلاحی ندارد، بلکه گاه به قرینه لابعث ظهور در حرمت پیدا می کند. این جایی که ظهور در حرمت پیدا می کند، این مثال هاش کافی جلد 3 صفحه 314 10 این که عرض کردم، مورد دیگه هم که دیروز باز خوندم انما کافی جلد 3 370 رقم 11، انما یکره ان ینام فی المسجد الحرام الذی کان علی عهد رسول الله فاما النوم فی هذا الموضع فلیس به بحثون. باز کافی جلد 4 صفحه 339 رقم 4 عرض کنم خدمت شما، سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الخمیسه صداها ابریسن به لحمتها من قبل قال لا بعث من یحرم فیها انما یکره الخالص من. باز کافی جلد 4 صفحه 377 رقم 9 عن المحرم یقبل امه قال لا بعث هذه قبلة رحمة انما یکره قبلة شهوه. حالا موارد دیگه ای رو که قبلا خوندم فقط آدرسش رو عرض بکنم، کافی جلد 4 418 رقم 1 و 419 رقم 3، کافی جلد 5 رقم صفحه 116 رقم 4 و صفحه 264 رقم 8، فقیه جلد 1 صفحه 262، علل و شرایع صفحه 345 رقم 1. بله. و حالا یه سری نمونه های دیگه اش رو همینجا یادداشت کردم بخونم مناسب هست. لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يقتصر للإحرام أو بعده. یک چیزی در جای خودش دهن جز محرمات احرام مطرحه، روغن مالی. صحبت سر این هست که این روغن مالی آیا بعد از احرام روغن مالی حرامه؟ روغن مالی بعد از احرام حرامه و قبل از احرام چه شکلیه؟ حالا قبل از غسل بعد از غسل امثال اینا، این حرام هست یا حرام نیست؟ روایت میگه لا بعث بأن يدهن الرجل قبلا یقتصل للإحرام او بعده و کان یکره الدهن الخاسر الذي يبقى، که ظاهرا مراد حرمته، یعنی دهن خاسر یعنی روغن غلیظ، روغن به اصطلاح خیلی روغن وصفش چیه؟ روغن پرمایه میگن، چی میگن روغنی که چیه؟
نیمه جامد.
نه خاطر رو ما ترجمه فارسی که در روغن چه وصفی، روغنی که خیلی غلیظ باشه رو غلیظ ظاهر کردن به کار میبریم دیگه، خاطر نمیدونم ترجمه فارسی چی هست اینها. بله اینم کافی جلد 4 صفحه
پرچرب.
چی؟
پرچرب
مثلا پرچرب پر پرمایه قلید پرملات فکر کنم با خودم قلید همه مستعمل تر باشه. سألت او عن الرجل یحتکر الطعام یتربث به هل یجوز ذلک فقال ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأث به و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم یا یترک الناس و لیس لهم طعامون تکره شهادت الاجیر لصاحبه ولا بعث به شهادته لغیره ولا بعث بهی لهو بعد مفارقته. تهذیب جلد 6 صفحه 258 رقم 676. این تعبیر تکره و شهادت الاجیر لصاحبه در برای بحث مشتق و چیز جالبیه، میگه که شهادت اجیر برای صاحبش این تکرهو، تکرهو اینجا به قرینه لابعثه یعنی لا یجوز، معتبر نیست، جایز، جایز نیست. اینم حالا اینم عرض بکنم، عدم جواز هم گاهی قد عدم جواز تکلیفی هست، گاهی قد عدم جواز وضعی هست، به اعتبار مورد که چه چیزی در اون مورد برای افراد مهمه. در مورد شهادت اون چیزی که مطلوب هست این که شهادت اثر داره یا اثر نداره. اگه گفتیم شهادت مکروه یعنی بی اثره، غیر معتبره. تکره و شهادت العجیر صاحبه، دو نفری که بعد عجیری که عجیری کسی شده، این شهادتش برای صاحب مال این تکره یعنی اعتبار نداره. ولا بعثلش به شهادتی لغیر اجیرها، نوعا خیلی وقتا بنده بودن یا از طبقه های پایین اجتماع بودن که خادم بودن، گاهگاهی توهم می شده که اینجور افراد اصلا ذاتن شهادت دادنشون جایز نباشه. میگه نه، اینی که هست به خاطر اینکه اون صاحبش یعنی موجرش زل به اصطلاح یجر و نفعنه، کسی هست که شهادت به سودش هست، و الا شهادت اجیر برای غیر صاحبش امثال اینا اشکال نداره. همچنین بعد دیگه از او جدا شد دیگه از اجیر بودن، از این از صاحب بودن افتاد و اینم از اجیر او بودن افتاد. این بحث مشتقه که این شاید ظاهرش اینه که البته این دلیل بر این نیست که مشتق چه ظهوری داره، چون بالاخره اگر مشتق ظهورم داشته باشه در من طلب است، احیانا در مورد من قضا هم اطلاق میشه و همین کافی هست برای اینکه اینجا لا بعث بهی لهو بعد مفارق، لهو یعنی صاحب، این صاحب به کار برده، بعد مفارقته هم اطلاق اجیر و اطلاق صاحب کرده و امثال اینها. این دلیل بر این نیست که این اطلاق اطلاق حقیقی هست، میتونه اطلاق اطلاق مجازی باشه. یه عبارت یه سؤال عن سیف المحلا قال انه یکره ان یبیعه به نصیحتن، بحث در این هست که سیفی شمشیری هست که طلا متلا هست، اینا میگه نصیحتی این رو یکره من یبیه و به نصیحتن. قال اذا کان از ثمن اکثر من الفضه فلا بعثه، حالا میگه که اون فضهی که درش هست، صحبت سر این هست که مثلا یه شمشیر محلا هست، حالا مراد چیه اون بماند، فلا بعثه در مقابل لا بعث به کار رفته. یا یه کافی جلد 5 صفحه 250 رقم 25 بود، یه کافی جلد 6 صفحه 385 رقم 4 هم عبارت جالبیه، میگه امام صادق علیه السلام، به نظر امام صادق بود، من اسم امام رو یادداشت نکردم، از بعضی از ظرف‌های صفر، صفر ظاهراً به نظرم رویه، رویی هست، صفر تو ذهنم هست، مراد فلزه، فلز صفر من چی؟ با ساد، سفر با تو ذهنم هست، سفر به معنای رویه و چیز ظرف رویی هست، الاناء من السفر. بعد فقال رجل ان عباد ابن کثیر یکره الشرب فی السفر. عباد ابن کثیر از صوفی های معروف هست به عنوان زاهد، این از زاهد های زاهد ریایی، زاهد ریایی را سرخ رو زمی دیدم گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی. این بازیگرهای خاصی هستن تو بعضی از امام دمونه عباد کیه امام علیه السلام حالی میکنه که اینو همش بازیه. اینم نمیدونم یک ره و شور و فستوف، اینم از باب همین بازی هایی از که اینا در بردن چی مثل
گرون قیمت بوده
که اصلا چی بوده؟ چی ارز کنم نمیدونم. فقال لا بعثا و قال للرجل الله سألته اذهبون هو هم فزه. این ذیلش اذهبون هو هم فزه پیداست که اون یکرهو که عباد ابن کثیر هست مراد حرمته، میگه ذهب و فزه، چون آب خوردن در چیل ذهب و فزه حرامه، در اناء کاسه ذهب و فضه آب خوردن. امام علیه السلام میگه اونی که میگه ذهب طلاف نقره است، یعنی اون چیزی که در ادله شرعی محرم قرار داده ذهب و فضه است. همین که حتما کنه میخواست حتما با دست آب بخوره، اما با یا ظرف چوبی، اینا بوده گاهی وقت با ظرفای چوبی، که اتفاقا ظرفای چوبی خیلی وقت هم کثیف بوده، درست پاک نمی شده و پاک کردنش خیلی ستیز بوده. و اینی که تو یه روایتی هست میگه انزف آنیتکم الاکف، تو این ظرفایی که شما دارید چیز میکنید انزف آنیتکم، همه این دست شما، یعنی نه این که تمیزترین انا دسته، نه یه ظرفایی که شما درش میخوایید همش کذیبه و اینا، این بعضی رو نخورید با دست بخورید که بهتر از اینه. که یه روایتی هست در مورد اینکه شستن دست قبل از غذا بعد از غذا مستحب، قبل از غذا مستحب است، و میگه دستم رو قبل از غذا شستم، یه دونه دستمال آورد برای اینکه خوش کنم، اول گفت به خاطر این دستمال من دستم رو شستم. دستمال خیلی کثیفه، اینا خیال میکنید که ازش شاید استفاده میشه، که اینکه خوش کردن دست چیز هست به خاطر اینکه به اصطلاح کثیف بوده، ولی اگر یک دستمال تمیزی باشه که مشکلی از جهت یک نوع در واقع قضیه خارجی است که میگه دست رو بشورید و خوشکم نکنید، چون اون چیزها به اصطلاح حوله ها و پارچه هایی که برای خوش کردن استفاده می کردن اینقدر تمیز نبود. حالا بعد از غذا خب شاید مناسب باشه انسان خوش کنه، ولو اون مقدار کمی هم که باشه اون مسئله نیست، ولی چون همون مقدار کمی که این دستمال ها کثیف هست، اون مقدار ها رو هم آدم مقید باشه، که اینه که شاید با یک دستمالی که کاملا تمیز باشه قبل از غذا انسان دست خودش رو خوش کنه مشکلی نداشته باشه.
این دستمال ها محل جن هست،
نه اون محل جن و اینا به اعتبار همون آلودگی ها هست، میگه شیاطین توی بحث کثافت ها و امثال این ها تو بعضی چیزا هست که جاهایی که مثلا شلوغ هست، خونه ای که درش خاکستر هست، خونه ای که درش کنافه هست، میگه اینا محل جمع شیاطین هست، به تعبیر امروزی ها انرژی منفی میده این تعبیرات. و اینی که میگه برای اینکه بخواید چیز نشه کثافت ها رو از خونه ببرید بیرون، در خانه نباشه، که خود همین ها نسبت به جذب اجنه و جذب نیروهای شیاطین و نیروهای غیر الهی مؤثره. حالا بحث یه بحث دیگه در مورد یکرهو هست. ما بعضی روایات هست، حالا اینا رو من فردا میخونم، به نظر میرسه در بعضی موارد یکرهو ولو در کنار لابس قرار بگیره، ظهورش در حرمت هست به قرینه مقابله، ولی در بعضی استعمالات آدم احساس میکنه ولو در کنار لابس قرار گرفته هنوز ظهور در کراهت اصطلاحی داره. یه سری مواردی هست، این رو انشالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد و بحث جمع میکنیم. جلسه بعد انشالله در مورد یفلح و لا یفلح و صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.